أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. تقریر القرآن. آنچه پیش از این بیان کردیم ناظر به تقریر معصوم علیه السلام بود، و آنچه که انشاءالله امروز و در جلسات پس از این چند جلسه بیان خواهیم کرد ناظر به تقریر قرآن کریم خواهد بود. طبیعتا بسیاری از بحث ها و مطالب در تیات کلام و در خلال مطالبی که در باب تقریر معصومین علیه السلام گفته شد آمده است، لکن تقریر قرآن دارای یک ویژگی هایی است که باید این ویژگی ها رو مورد بررسی قرار بدیم و با مداقه با او برخورد بکنیم. مهمترین ویژگی این هست که تقریر قرآن فقط در موردی مطرح می شود و صدق می کند که قرآن مطلبی رو از دیگران نقل کنه و اقوال، افعال، آراء و عقاید شخص، اشخاص، اقوام و یا پیروان یک دین و شریعت رو مورد اشاره قرار بده، اما هیچ گونه، هیچ قرینه سابقه یا لاحقه ای، اعم از قولی یا مقامی، بر رد و انکار اون نیاره. پس یعنی خود قرآن باید متعرض مطلبی شده باشد، اما قرینه‌ای بر رد و انکار او نیاورده باشه. وقتی قرینه‌ای بر رد و انکار نیاورد، اونگاه ما میفهمیم که این مورد تأیید بوده است، چون رد نکرده، چون انکار نکرده. خب علی هذا الاساس می توانیم بگوییم که موردی را که اساساً و اصلاً قرآن متعرض اون نشده ولذا نفیاً یا اثباتاً درباره اون موضعی اتخاذ نکرده و سخنی نگفته رو نمیتونیم مورد تقریر و سکوت امضایی قرآن تلقی کنیم. مطلبی رو قرآن اصلاً متعرض نشده، اشاره نکرده، به اون نپرداخته، لااقل در صراحت کلامش چنین مطلبی نیامده، بعد بگیم خب همین که قرآن در این زمینه سخن نگفته پس این خوبه، پس این جائزه. نه، ما چنین برداشتی نمیتونیم داشته باشیم که لزوماً اگر قرآن درباره چیزی سخن نگفت دارد او رو تقریر میکنه و امضا میکنه. خاصتاً این که وقتی میگیم قرآن سخن نگفت یعنی به صراحت و تأکید سخن نگفت. بله البته ممکن است که بگوییم که حالا در بطن قرآن اشاره به اون مطلب هم بوده و اینکه قرآن تبیانا لکل شیء هست، این کل شیء به همین حالت عمومیت و شمول خودش شامل همه امور هستی بشه و قرآن در بطون خودش به همه امور هستی اشاره کرده باشد. خب طبیعتا ما که به او دسترسی نداریم لذا بحث از اون هم بیمورده. اون مقداری که ما دسترسی داریم همین ظواهر قرآن هست، حالا این مقداری نصوص و بقیه هم که ظواهر هست، ما با اینا سر کار داریم. چیزی که در ظاهر قرآن آمده باشه و برای ما قابل استفاده باشد باید ببینیم هست که قرآن متعرض نکته‌ای شده باشد یا نه. حالا اگر قرآن در همین ظواهرش، عرض کنم نه در بواطنش، در ظواهرش متعرض معنایی نشده، متعرض مطلبی نشده، متعرض نکته‌ای نشده، یعنی نه اصلش رو گفته نه موضعی در قبال او اتخاذ کرده، ما اینجا نمیتونیم بگیم قرآن تقریر کرده. این سکوت، بله سکوت کرده، اما سکوت امضایی نیست. تقریر مطلق سکوت نیست، بلکه سکوت امضایی است. خب شما ببینید که بسیاری از جزئیات، تفاصیل، شرایط، کیفیات و کمیات احکام شرعی در قرآن کریم نیامده و تبیین اونها بنابر آیه لتبین للناس ما نزل الیهم به پیامبر صلی الله علیه و آله و پس از ایشان هم به اهل بیت علیه و السلام واگذار شده است. عموماتی قرآن داره، احیانا به وسیله روایات تخصیص می‌خورد. موارد دارد قرآن به شکل تلق و رها و آزاد مطلبی رو گفته، قیدی نزده، احیانا روایت میاد قید او رو بیان می‌کند. به اجمال گفته تفصیلش و تبیینش در کلمات اهل بیت علیه و السلام آمده است. و حالا فلسفه این که قرآن کریم تأکید دارد که حتما کتاب تنها کافی نیست، بلکه کتاب و معلم هر دو میخوایم. اسلام این گونه است دیگه، ثقلین میخواد، کتاب و معلم هر دو با هم. کتاب تنها کافی نیست، معلم تنهای بدون کتاب هم کافی نیست، هر دو با هم دیگه. لذا اگر کسی بگه کفانا کتاب الله نادرسته، بگه کفانا اهل البیت باز هم نادرسته، ما هر دو رو رد میکنیم. هر دو با هم دیگه، همچنان که پیامبر خدا گفتن، اونچنان که برخی ها گرایش هایی دارن، حالا احیانا حالا گرایش های اخباری دارن یا نوع اخباری، یا احیانا حالا همین الان هم بعضی مطالب به گوش میخورد که ما چه نیازی به قرآن داریم. نه اینکه با قرآن مخالفیم، مخالف نیستیم، اما هرچی از قرآن بخوایم خب در روایات ما هم هست، از روایات فقط استفاده کنیم. ما این دیدگاه رو قبول نداریم، ما در مقابل این دیدگاه هستیم. حالا هر کسی گفته باشد، من نمیخوام وارد اشاره به افراد بشم، محترم هستن، افراد برای خودشون رأی دارن، دیدگاهی دارن، محترم، اما ما این دیدگاه رو قبول نداریم. از اون طرف اون دیدگاه رو هم قبول نداریم که کسی بگه حسبنا کتاب الله، کفانا کتاب الله، نه اونم قبول نده، اونم انحراف میداریم، او رو هم یک انحراف بزرگی میداریم که از قضا این انحراف بزرگ در از همون آغاز تاریخ اسلام و از همون صدر اسلام این طرح این شعار به وسیله برخی متاسفانه بسیاری از مسلمین رو از مسیر درست خارج کرد. اون مسیری که پیامبر خدا ترسیم کرده بود کتاب الله و اطرتی بود، این اومد از مسیر خارج کرد. متاسفانه خیلی ها در مسیر نادرست قرار گرفتن و از مسیر حقیقت فاصله گرفتن و در حقیقت خودشون رو، یعنی به ظاهر در خانه اهل بیت خواستن ببندن، اما در حقیقت خودشون رو از اهل بیت محروم کردن و در این حرمان سوختن، سوختن به جامعه رو سوزاندن. بگذاریم، حالا وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، اما اجمالا هیچ کدوم از اینها رو ما مورد پذیرش قرار نمیدیم. هر دوش با هم دیگه است، هر دوش با هم دیگه است، هم کتاب خدا و هم اطرت پیامبر خدا، هم قرآن و هم حدیث در کنار هم. بله البته قرآن قطعی و صدور و ظنی و دلاله است، البته عموما حالا نه در همه موارد، در بحث موارد قطعی و دلاله هم هست، اما به هر حال علل عموم اینطوره، قطعی و صدور و ظنی و دلاله است. روایات ظنی و صدور هستند و ظنی و دلاله ها این ویژگی رو دارن، یعنی قرآن محکمتره به جهت اصل صدورش که قطعی و صدوره. خب نصوصی هم دارد، یعنی صدور قطعی میشه، دلالت هم قطعی میشه. خب اون که دیگه اساس دین ما در حقیقت در قرآن کریم به این شکل آمده است. در روایات هم ما البته قطعی و صدور هم داریم، قطعی و دلاله هم داریم، یعنی چیزی که متواترا نقل شده باشد قطعی و صدور باشد و از اون سو دلالتش هم دلالت قطعی باشد، نص در معنا باشد، این هست. ولی خب حالت عمومی اینطور هست که ظنی و صدور و ظنی و دلاله یا ظنی و دلاله هستش. فلذا از این حیث خب بالاخره ما در روایات هم گیر رو داریم. اما بر فرض حجیت که ما حجیت اخبار آحاد رو اثبات بکنیم، در کنار قرآن کریم ازش استفاده میشه. بگذاریم، حالا این بحث الان اینجا از محل بحث ما خارج است. اجمال قصه، اجمال مطلب این هستش که پس قرآن کریم اگر درباره مطلبی سکوت کرد، حالا حداقل در ظاهر سکوت کرد، یعنی که در باطنش مطلبی هست که ما دسترسی نداریم، که در ظاهرش سکوت کرد، این دال بر امضاء نیست و دال بر تایید و تقریر به حساب نمیاد. اما در مواردی که قرآن متعرض مطلبی شده، حتی اگر به نقل دیدگاه یا سخن یک پیامبر پرداخته ولی اون دیدگاه یا سخن به طور کامل و یا تا حدودی مورد تایید خداوند نبوده، قرآن سکوت رو به کناری نهاده و بدون هر گونه ملاحظه و مجامله به تصحیح اون اقدام کرده و یا به این نکته اشاره کرده که این مطلب مورد نظر خداوند نبوده است. من دو تا مثال ذکر کنم. یک مثال تصحیح دعا و دیدگاه حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام هست، در سوره مبارکه بقره آیه 126. در سوره ممالک بقره من آیه رو بخونم که حالا از روی آیه که خدای نکرد واوی کم و زیاد نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. دعای حضرت ابراهیم اینه، دعای حضرت ابراهیم درباره سرزمین حجاز و مشخصا شهر مکه و اون جایی که بالاخره حرم حساب میشه این استش که پروردگارا اجعل هادا بلدن آمنن، بلد امنی قرار بده، بعد کیا رو اینجا روزی بده، ورزق اهلهو من الثمرات، اما اهلهو با این ویژگی من آمن منهم بالله والیوم الاخر، کسانی که به هر حال ایمان به مبدأ و معاد داشته باشن اینها رو رزق بده. بلا فاصله خداوند اضافه میکنه قال و من کفره و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير. خدا اینو تصحیحش میکنه، میگه البته دعایی که دعای تو رو پذیرفتی، مطلب تو پذیرفته شد، اما این گونه نیست که اگر کسی کافر شد ما او رو روزی ندهیم، به او هم روزی میدیم. یعنی خدا توسعه میده مطلب رو. حضرت ابراهیم وقتی دعا میکنن دعایشون نمیخواد بگیم اشکال داره دا، اما این دعا مبتنی بر این استش که آقا خدایا فقط تو این دنیا به مؤمنین روزی بده، یا لااقل تو این سرزمین فقط به مؤمنین روزی بده. خداوند اینو اصلاح میکنه، میگه نه روش ما این نیست، روش ما این نیست، تو این دنیا به مؤمنین روزی میدیم، به کفار هم روزی میدیم، به فساق هم روزی میدیم، به مشرکین هم روزی میدیم، اونها هم روزی میگیرن. البته اینجا محل استقرار نیست، دار قرار نیست، دار گذاره، بعد از جا عبور بکنیم بریم جای دیگه. در این مدت زمانی که اینجا هستند ما اونها رو بهره مند میکنیم. فامتعه قلیلا، این متاع قلیل این هم دنیا، همین نعمت های دنیایی، این متاع قلیل رو به اونها هم میدیم. ولعل چه بسا اونهایی که خواستار دنیا باشن بیشتر هم بهشون داده بشود، کمان که در سوره ممالکه اسراء هم اشاره شده، جای دیگه هم هستش. به هر حال بله جواب
قال فائلش
الله هست. بله ارسام حتون که این جواب است به حضرت ابراهیم علیه السلام. قال و من کفر فا امتعه قلیلا، کی دارد متاع میدهد؟ حضرت ابراهیم که متاع نمیدهد خدا. ثم اضطره الى عذاب النار، چه کسی این کار میکنه؟ خدا این کار میکنه دیگه، حضرت ابراهیم که قدرتش این کارهایی نداره. ارسام حتون که خیلی خوب، پس این یک مورد شما ببینید حضرت ابراهیم با اون جایگاه با اون عظمت اما یه مطلبی گفته، خدا نگذاشته است که یک کلمه شما اوورتر برید، بلا فاصله یقش رو چسبیده اسلام، مطلب رو اصلاح کرده، مطلب رو اصلاح کرده است که این مطلب اینطوری نیست، اینطوری دقت میکنید. یه مثال دیگه بزنم، مثال دیگه از سوره مبارکه یوسف. خب در سوره مبارکه یوسف آیه 67 و 68، و قال یا بنیه، این سخن حضرت یعقوب علیه السلام هست، پیامبر بزرگوار خداوند، و قال یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد. فرزندان او بالاخره تعدادی ده 12 تا جوان رشید هیکلمند خیلی مثلا چه، اینا با همدیگه مخواستن برن وارد حالا مصر بشن، هر جا بشن اونجا، خب شاید ایشون به نظرش میاد که اینا اگر با هم برن چشم میخورن مثلا، حالا یا چشم زخمشون وارد میشه، حالا مختلف نقل شده، یا چشم زخمشون وارد میشه، یا حسادت میکنن، افرادی حسادت میکنن، یا افرادی حساس میشن به اونها، یا مأمورین حکومتی، حالا اینا احتمالات مختلفی هست که چی مد نظر جناب یعقوب بوده، مأمورین حکومتی به اونها حساس میشن، بالاخره جاسوسای حکومتی که مثلا 11 تا جوان رشید با همدیگه وارد شهر شدن، اینا چیکار دارن، کجا میخوان برن؟ جواب طبیعتاً چون برادرم هستن با هم هستن دیگه، به هم پیوسته هستن، جلوه میکنه، تو چشم میزنه، اینا برنامه‌شون چیه؟ حساس بشن به اینها و مشکلات براشون ایجاد کنن. حالا شما به هر مرتبه‌ای که بخواید بگید، حالا چه چشم زخم بگید، چه حسادت بگید، چه حساسیت ماموران حکومتی بگید، چه هر عنوان دیگه که براش در نظر بگیرید، به هر حال حضرت اینطوری عرض میفرماید خدمت به نسبت به پسران خودش، میفرماید که وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، همه تون با هم دیگه از یک در وارد نشید. بله
یا بنیه،
خب یا بنیه چی خوندم؟
یا بنیه،
یا بنی نه یا بنیه که بله خطاب به یه نفر است، نه یا بنیه جمعی بودن بله، یا بنیه پسران من، اینا حواستون باشد که از یک در وارد نشید، یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد، از یک در وارد نشید، و دخلوا من ابواب متفرقه، هر کدوم از حالا ظاهرن دروازه های مختلفی بوده، هر کدوم از دروازه برید داخل. بعد می فرماید که و ما اغنی عنکم من الله من شیء ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه بله فلیتوکل المتوکلون. آیه بعدی 68 اینطور می فرماید ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، اینا هم پسرهای حرف گوش کنی بودن، همونطور که باباشون گفته بود از ابواب متفرق وارد شدن. خیلی خوب، ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، این کاری که اینا کردن تأثیری نداشت، یعنی انجامش و عدم انجامش علی حد سوا بود، علی السویه بودش، او تقدیری که خداوند در نظر گرفته بود او جریان پیدا میکرد و انجام میشد و انجامم شد. دقت میکنی چه ارزو کنم؟ میگد الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، بله خب البته خواسته دلی بود برای یعقوب، اینا این رو اتیان کردن و انجام دادن، چیزی بیش از این نبود، چیزی بیش از این نبود. یعقوب بنده خدا یه سفارشی پسراش کرده، این میخواید برید چند تا در وارد چید، همین رو خدا نگذشته، یقش رو چسبیده، گفته نه این نکته مهمی نبوده، فکر نکنید شما من اینجای خواستی بیده از چند در باید برید، خیلی نه این نکته جز دین نیست، جز خواست خدا نیست، یه خواسته بود تو دل پدر، یه پدر دیگه بالاخره، حالا اون قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، اون جنبه بشریش که هست دیگه، پدر دلسوز نسبت به پسرانش باید تدبیری میکند که اینها مثلا یک روشی داشته باشن از چند در وارد بشن مشکلی براشون ایجاد نشه، اما خدا سریعا یقشو میشسبه و سریعا میگه آقا حواستون باشه، این از جانب من نبودا. حالا جالب این است که خود یعقوب علیه السلام خودش هم توجه دارد به این که از اگر قضا و قدر الهی باشد، این چیزی نیست که با این خاصه برطرف بشه، البته یعقوب پیامبر حکیمه، در همون بالا دارد که در آیه 67 که و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنکم من الله من شیء، یعنی من با این حالا با این خواسته خودم یا با این امری که به شما کردم، من که نمیتونم تقدیر حتمی الهی رو تغییر بدم، دقت میکنید، لکن بالاخره ما باید به حسب فهم خودمون تدبیر بکنیم، ما برنامه‌ریزی میکنیم دیگه. اما و لذا خداوند تو همون آیه 68 با این که میگد که این مطلب ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ولی بعد تتمیم دارد، تکمیل دارد، میفرماید و انه لذو علم لما علمناه ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یعنی سریعا یه تفقدی از یعقوب میکند، یه بالاخره چیزی میکنه که حالا مقام یعقوب در ذهن مخاطب تنزل پیدا نکند، دقت بکنید چرا، بله یعقوب جایگاهش خیلی بالا بود، اما تو این مورد خاص این چیزی نبود که بتواند تقدیر ما رو تغییر بده، این فقط خواسته یعقوب بود که انجام دادن، یعنی اگر انجام نمیدادن و یعقوب چنین چیزی هم نمیگفت این اشکالی نداشت، تأثیری نداشت. نه نه نمیفهمم نکته تقریر نسبت به چه چیزی؟ تقریر نسبت به قول حضرت یعقوب
دنیایی برای کار انسانی میگه ولی ما اونیم،
نه تقریر به حضرت یعقوب هست نسبت به همون جملش، اما یه تقریر هست نسبت به اون امرش. محل بحث ما کجا بود؟ این بود که آیا ورود پسران از درهای متفرق این کار لازمی بود یا نه؟ دقیق نه نه مهمه، دقیق بکنید چه عرض کنم، چون ما میخوایم بگیم قرآن کریم اینقدر سخت گیره، میخوایم از این برداشت کنیم، قرآن کریم اینقدر سخت گیره و دقیقه که حتی نسبت به قول و فعل یه پیامبر خدام کوتاه نمیاد، دقیقش میچسب این تیکه ای که قولش مورد تاییده، این که تاییده، این که مشکل نداره، دقت میکنم چه عرض میکنم، لذا بعدم میگه تو دارای علم بود، دارای علم بود، دقت میکنم. اما این تیکش که مورد تایید نیست به صراحت میگه، میگه این امری که یعقوب گفت، این امری که کرده گفت این کارو بکنید، این چیز خاصی نبوده، بهتون بگیم هیچ خاصیتی نداشت، الا حاجتن فی نفسی یعقوب قضاها، یه حاجتی در دل او بود اما نمیتونست تقدیر الهی رو تغییر بده. بله اینکه یعقوب خودش هم تفتن به این معنا داشت، بله این مورد تاییده، اما چرا امر کرد؟ دقت میکنم چه عرض میکنم، امر کرد چرا؟ چون موظفیم ما به تدبیر، عرض کردم ما موظفیم به تدبیر، موظفیم به برنامه‌ریزی، باید کارو بکنیم. این که جزء محکمات دیدگاه‌های حداقل قائل هست در اینجا، عرضم خدمتتون که ما موظفیم به تدبیر و برنامه‌ریزی، لکن خداوند اونجایی که میخواد این تقدیر و برنامه‌ریزی و این تدبیر و برنامه‌ریزی رو نقل بکند، اون تیکیش که خاصیتی نداشته، اشتباه بوده، بی ثمر بوده، او رو رها نمی‌کنه. همین تیکه‌ای که به پسرانش گفته از درهای متفرق وارد شد.
قرآن رها نکرده در قبولش چی
گفته؟ گفته این مطلب ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، یعنی هیچ فایده ای نداشت. خیلی خوب، اما امرشو چی؟
اگه متعرض نشده بود،
میدونی دو مقام رو خلط میکنید با هم دیگه، دو تا مطلبه. یعقوب یه امری کرده، یه تتمه سخنی دارد، تتمه سخنش اون مد نظر شماست، امر او مد نظر ماست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما هی میخواید تاکید کنید تتمه سخن او، که خود یعقوب هم گفت من نمیخوام تغییر بدم. خیلی خوب، بله دقت میکنید چه عرض میکنم. مثلا بنده به شما میگم که آقا توی خیابون خواستی بری، خیابون خواستی بری، فرض بفرمایید که سعی کن که از این سمت حرکت بکنی. البته من به شما بگم که قوانین کشور رو من نمیتونم تغییر بدم، ولی توصیه من شما از این سمت حرکت کن. بعد قانونگذار میاد چی میگه؟ میگه این آقا نمیتونه قوانین کشور رو تغییر بده، شما نباید از این سمت حرکتون، از اون سمت با حرکت کنید. تغییر کرد فرمان شما رو، امر شما رو؟ نه، شما توصیه کرده بودید من از سمت راست حرکت کنم. دقت میکنید قانونگذار چی کرد؟ گفت شما از سمت چپ حرکت کنید. یعنی چی؟ یعنی تغییر نکرد فرمان شما رو. تو کدوم تیکش تغییر کرد؟ اون تیکه‌ای که شما اضافه کرده بودی، گفته بودی که من توصیه میکنم از سمت راست حرکت کنید، لکن من نمیتونم قوانین کشور رو تغییر بدم. قانونگذار چی میاد بگه؟ میگه بله این آقا نمیتونه قوانین رو تغییر بده، شما باید از سمت چپ حرکت کنید. کسی هست که گمان میکنند قانونگذار صحبت شما رو تغییر کرده؟ محاله. دقت میکنه شما امر که از سمت راست ما بریم، قانونگذار گفته از سمت چپ حرکت کن. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ کاملا در تقابل با دیدگاه شماست. یا لااقل گفته نه از سمت راست رفتن واجب نیست، از هر سمت که خواستید برید. دقت میکنید بازم امر شما رو نقض کرده، و فقط کدوم تیکه رو تایید کرده؟ همون تیکه‌ای که شما گفتید که من نمیتوانم قوانین تغییر بدم، گفته بله ایشون نمیتونه قوانین تغییر بده و این قانون نیست. یعنی این میخوام بگم این ظهور، ظهور خوبیه، ظهور عرفی هست که از این عبارت برداشت میشه. بله ده حتی
مثلا یکم فرق داره، اون که داره میگه من میام از سمت راست برید، اون برخلاف قانون داره حرف میزنه، اما کاری که حرفی که از بیرون زد در طب سیری انسانیه، تلاش انسانیه،
که اینا نه عنایت به عرض من ندارید. ببینید اصل تدبیر انسانی که اشکال ندارد، که دقت میکنید چه اشکال، این که ما اصلا توش بحثی نداریم، سخن در این است که اگر ما خواستیم وارد یک جایی بشیم، اون سیر و سلوک، دقت میکنید چه عرض کنم، باید چنین اصل رو رعایت بکنیم. مثلا آیا این کاری که اونها کردند این خاصیتی برش مترتب بود؟ خدا میگه هیچ خاصیت مترتب نبود. یعنی ببینید حاجا، من باز میگم چون به عرض من نمیرسید این اشکال بزنتون منقدح میشه، من تمام عرضم اینجاست که میخوایم بگیم قرآن کریم اینقدر سختگیره، اینقدر دقیقه، یعنی تو این مورد قرآن میتونست عبور بکنه از کنار این، دقیقا بر اساس همون نکته که شما میگید. برای چه اساسی؟ برای این اساس که میگه آقا یه انسانیست، یه تدبیر انسانی کرده، حالا درست یا غلط بخواه تدبیر کرده، ما از کنار این عبور کنیم. اما قرآن اینقدر سخت گیره و اینقدر دقیقه، همین جام توقف کرد، آقا سب کن سب کن سب کن، این مورد تدبیرش درست نبود، لازم نبود. حالا درست نبود نه یعنی که حالا خلاف بودا، نه چند در وارد شدن کار خلافی کرد، نه لازم نبود.
حکم شرعی ما
نمیتونیم از این استفاده کنیم، حکم شرعی یا هر چی، اصلا ما حتی میخوام بگم پایین تر از اون، یعنی ببینید نکتهش خیلی اگر عرض من رو برسید مطلب تمامه. حتی ما میخوایم بگیم که اینجا ربطی به حکم شرعی هم ندارد، اصلا چیز مهمی نیست. دقت میکنی این پسران از چند در برن یا از یک در برن چه اهمیتی داره؟ لکن همین چون مد نظر خدا نبوده، یعنی امر الزامی از جانب خدا نبوده، همین سریعا تذکر داده که آها این حواستون باشه، این نکته از جانب ما نبوده، این نکته ما نبوده، دقت بکنید. این چیزی به ذهن یعقوب رسیده بود، اسی به ذهن یعقوب. میخوام بگم دقت قرآن رو توجه بکنیم، یعنی اساسا تو اون مقام نیستیم، تو این مقامیم، یعنی فرق مقام رو متوجه بشید. میخوام کمون که در همون مورد هم، مگر حضرت ابراهیم که دعا کرد دعای بدی کرد؟ من الان میخوام دعا بکنم بگم خداوند را کفار را بهره من بفرما، مثلا این دعای چه دعاییه؟ قد بکنه دعایی نیست که من میخوام دعا، من دعا کنم یه آقا مؤمنین رو بهره من بفرما. لازم من مورد نکوهشم نیستم اگر مثلا برای کفار دعا نکنم که اونها مثلا شکم همه کفار رو سیر بکن، مثلا اگر این همچی دعایی نکنم مورد نکوهش نیستم. بله البته دعای من کامل نیست، دعای من نستش که اللهم مثلا اغن کل فقیر که شامل همه فقرا عالم بشه، عام از مثلا اللهم اشبع کل جائع، خدای هر گرسنه ای رو سیر کن. دعای در ماه مبارک رمضان که میخوانید تا نیمه اون دعا کلیه برای همه بشریته. ما این تو بیرون از ایران بعضی از جای بحث مطرح کردیم، این تا نیمه دعا برای کل بشریت، کل جائع، کل فقیر، کل اسیر، همه رو اذیتی که به بعدش اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، عزیتی که بعدش دیگه اختصاصی میشه برای مسلمین میشه. بعضی البته خواستن به قرینه و به تناسب مخاطب و تناسب حکم موضوع بگن حتی تیکه اولش هم فقط نازل به مسلمین هست، اما نه، این لزومی نداره تا این کار انجام بشه، این تیکه اولش عمومیه برای بشریت. کمان که دعب و دیدن اهل بیت و پیامبر اینها همین بوده است که کاری به دین طرف نداشتن، حضرت ابراهیم دیگران که بخواهی مهمانداری میکردن، در یه روایت هم دارد که حضرت مهمانداری میخواستن بکنن که چگونه برخورد کردن با مهمان و فلان از این حرفا، که کافر رو هم مثلا موظف بودن که مهمانداری کنن و ازش پذیرایی کنن، اما تو روایات هم آمده. منظور میخوام بگم اینه، اگر حضرت ابراهیم هم دعا رو مطرح کرد، این دعا به خودی خود مورد نکوهش نیست، حضرت حرف بدی نزده است، در این حال خدا رها نکرده مطلب رو، سریعا اون تذکر رو داده که آقا روش ما این نیستا، روش ما این استش که وقتی میخوایم روزی بدیم حتی به کفارم روزی میدیم، البته در دنیا، ثم اضطره بعد میبریمش اون طرف، اونجا به حسابش میرسیم. اما اینجا بر اون عرض من اینه، یعنی اون نکته رو بگیرید، ما نکتمون اینجا اینه، اونی که به درد ما میخورد تو بحث تقریر این مثال نیست، نکته پشت این مثاله، روح این مثاله. اینی که حالا اون یعقوب چیکار کرد چیکار نکرد اصلا ما تو بحث تقریر نداریم، چون اصلا مورد نیاز ما نیست، دقت کن چرا نه ما میخوایم بریم مصر، نه چند تا دروازه دیدی هست، نه هیچی. نکته اینه، ما میخوایم از این یه نکته ای استفاده کنیم و اون دقت قرآنه. اگر ما توانسته باشیم این رو اثبات بکنیم فبها و نعم، اگر نه با این دو تا مثالی که گفتیم و امثله دیگر نتوانسته باشیم دقت قرآن رو ثابت بکنیم، خیلی خوب باز بحث کنیم، دقت میکنی چه عرض کنم؟ بله استقرایت ها ممکن هست چون محدود دیگه، اگه شبه هم باشه شبه محصور است، یعنی مجموعاً 6000 خورده آیه است. ما بیاییم بررسی بکنیم، بیاییم بررسی بکنیم ببینیم خداوند مثلا موردی هست که مد نظرش نبوده، هیچ قرینه ای اعم از سابقه یا لاحقه، اعم از مقالیه یا مقامیه نیورده باشد. من مثال بزنم، مثلا گاهی اوقات میشود که خداوند دارد اقوال کفار رو میگه، به ما هم کفار، اقوال کفار، به ما هم کفار، و اقوال کسانی که در مقابل دین خدا ایستادن و مقاومت کردن با خدا سر جنگ داشتن، خود این بهترین قرینه است، خیر و قرینه، بر این که پس این اقوال اینا مورد تایید نیست. خدا میگه کسانی که در مقابل دین خدا ایستادن، صد عن سبیل الله کردن، چنین بودن چنان بودن، اینطوری کردن یا اینطوری گفتن، خب یعنی چی؟ خود این قرینه یک مقام، مقام بیان مطالب ناجوره، مطالب نامناسبه، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ لذا اینجا حتی اگر یک تعلیقی برش نخورده باشد، مال نیازمند تعلیقه نیستیم که خدا رد او رو بیان بکنه. مقام، مقام این است که خداوند خواسته دیدگاه افراد منحرف رو مورد اشاره قرار بده و مورد بیان قرار بده، یا چیزهای از این قبیل، یا مقام، مقام حالا تایید باشد به هر نحوی. اگر هیچ قرینه اینجا در کار نباشد، ما بخواهیم بگوییم که در این حال خداوند مطلب رو گفته و سکوت هم کرده، نه پیش از سلام علیکم سلام، نه پیش از آن، نه پس از آن، هیچ جا هیچ مطلبی نیورده باشد، خب این مقدار محل اشکاله. لکن آنچه که وجود دارد این هست که یه بخشی از تقریرهای قرآن ناظر به شرایع گذشته است. تکلیف ما نسبت به شرایع گذشته چیه؟ شما ببینید مثلا سوره مبارکه شورا رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. خب آیه 13 سوره شورا. خب این شرع لکم من الدین چه چیزی هست؟ اون وقت این ما وصا به نوحا، حالا گفته می شود که اصلا شریعت با حضرت نوح آغاز شد، قبل از حضرت نوح شریعت به عنوان قانون کامل وجود نداشت، البته احکامی شاید بوده اما به عنوان شریعت مثلا دین مثلا قانون کامل نبوده، حالا بعضی مطرح میکنن کار ندارم بر اساس برخی از روایات. بر تقدیر شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. خب اون چه که در حضرت نوح به حضرت نوح گفته شده، وصیت به حضرت نوح شده است و اون چه که بر تو نازل شد و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی و این سه پیامبر دیگه مثلا که مجموعاً حالا مثلا این پیامبران بگیم که اینا صاحب شریعت مثلا بوده اند، اینها گفته شده است که این پیامبران. خب اگر اینطور بخوایم بگیم یعنی بگیم اینا یک شریعت مشترکی داشتند، پس هرچه در شرایع گذشته بوده در شریعت ما هم هست الا ما خرج به دلیل یا نه، این یه بحث است. در استصحاب این بحث مطرح میشه، استصحاب شرایع گذشته، آیان دیدن این بحث ها دیگه در رسائل هست، در کفایه هست، نه بحث مطرح میشه. این یه مطلبی است که ما باید مورد اشاره قرار بدیم. یه مطلب دیگه که انشالله حالا چون دیگه امروز وقت ما تمام هست، من فقط عرض بکنم که اگه آقایی میخواستن مطالعه ای بفرماین، نگاهی بکنن اینا رو ببینن. یه مطلب دیگه این هست که شما فرض بفرمایید که قرآن کریم خودش که میخواد توصیف بکنه به عنوان مصدق بیان میکند، مصدق نسبت کتب گذشته. فرض بفرمایید این آیه از سوره مبارکه مائده رو ببینید، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا، آیه 48 هستش، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتب و البته و مهیمنا علیه. این مصدق بودن چه نقشی دارد؟ مهیمن بودن چه نقشی دارد؟ آیا مهیمن بودن قیدیست بر مصدق بودن؟ دارد او رو محدود میکند؟ یا نه مطلب دیگه ایست یا چیزی از این قبیل؟ خب عرض محضرتون که نه مواردی از این قبیل، اینا دلالتش چگونه خواهد بود؟ یعنی رابطه قرآن با شرایع گذشته، آیا قرآن شرایع گذشته رو مورد پذیرش قرار داده و تایید کرده و تقریر کرده، یا اینکه نه ما بگوییم که نسبت به شرایع گذشته اسلام و شریعت خاتم یک شریعت ناسخه، چون بقولم اینطور تعبیر میشه که مثلا شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله این شریعت ناسخ است، آمده و نسخ کرده، هر چه قبل از خودش بوده نسخ کرده، لااقل در شریعت نسخ کرده و در عقاید و اصول دین نسخ نکرده باشد اما در شریعت نسخ کرده، لذا از سر نو و استینافن و از ابتدا دانه به دانه اینها چیده آمده بالا، وگرنه این نیست که حالا مطرح از شرایع گذشته باشد، نه همه از ابتدا هست و جدید هست مطرح شده. اگر فرض مثال اشتراکی هم باشد این دوباره اسلام رو تشریع کرده، یعنی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بله صیام در شرایع گذشته هم بوده اما به شکل خاص در اسلام تشریع بفرمایید که جداگانه دارد، این نیست که صرفا با یه تقریری ازش عبور کرده باشن. حالا این بحثی که بماند ان شاء الله بر جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.